خیلی ممنونم ازتون. بریم سراغ بخش دیگه‌ای که خیلی ارتباط داره با موضوع برنامه. میدونین این روزا ما الگو برای ظاهرمون، برای آراستگیمون از خیلی جاها میگیریم، مثلا از فضای مجازی، درسته؟ بذارید کارشناسش حرف بزنه. این بخش کاملا تخصصیه.
جوان و فضای مجازی.
فضای مجازی خیلی نقش داره توی انتخاب من، توی خرید لباسم، خرید چیزای دیگه، چون اونجا بروزتر هستش، اونجا خیلی بروزتر هستش، دوست دارم بروز باشم.
فضای مجازی تو بحث مد اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، متاسفانه هر کدوم از افراد جامعه بالاخره اولین کاری که میخوان انجام بدن تو بحث مد گرایی یا حتی همون رنگ و اینا سرچ میکنن، بالاخره وارد اینترنت که میشن سرچ میکنن ببینن چی اومده، چه رنگی، چه مدلی، چه جنسی، بر طبق اون متاسفانه بر طبق اون آماری که حالا داخل اینترنت هست انتخاب میکنن و متاسفانه قشر مذهبی هم خیلی درگیر کرده.
جوونا کاملا به صورت آنلاین دیگه میدونن امروز مد اینه، این ماه اینطوری باید باشیم، سری آنلاین متوجه میشن جوونا که آقا الان امروز اومدی مثلا کلاه رو یه ذره اینوری بذاریم، مدل موها رو یه ذره اینوری بکنیم. اینایی که گذاشتن کمک میکنه به گسترش فرهنگ غرب توی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، مصطفی ضابط هستم. در برنامه عصر جوانی بخش جوان و فضای مجازی در خدمت شما هستیم. ما وقتی آدم‌های مختلفی رو می‌بینیم بر اساس ظاهرشون اونها رو قضاوت می‌کنیم. هرچند این کار اشتباهه، ولی ناخودآگاه ما این شرایط رو فراهم می‌کنه تا هر چیزی رو، هر اطلاعاتی رو که از هر کسی به دست آوردیم بذاریم بر مبناهای شخصیتی اون آدم. یعنی هر آدمی رو که با هر تیپی میبینیم مبنایمون رو میذاریم که شخصیت این آدم این مدلیست. یعنی اگر یه تیپ خیلی عجیب و غریب داشته باشه میگیم حتما تفکرات عجیب و غریبی داره. اگر خانم بدحجابی رو ببینیم شاید باور نکنیم که نماز بخونه، شاید بعضی از اونها حتی نماز شب هم بخونن. ظاهر آدم ها با باطن آدم ها متفاوته، ولی انسان ها سعی میکنن ظاهرشون رو با باطن خودشون یکی بکنن. یعنی حداقل اون اخلاق خوبی که کسی داره سعی میکنه ظاهر خوبی هم داشته باشه. اگر آدم محجوبی هست سعی میکنه ظاهر محجوبی هم داشته باشه. حالا نکته جالبی که وجود داره اینجا تو فضای مجازیه که این اتفاق میفته. یعنی ما بعضی وقتا آدم‌های محجوبی هستیم، آدم‌های خوبی هستیم، آدم آرامی هستیم، ولی یک دونه عکس پروفایل ما که آدم بسیار پرهیجانیه، آدمی توی یک اردوی بوده، توی یک جمعی بوده، توی یک شرایطی بوده، توی یک مهمونی بوده، این عکس رو گرفته و رو پروفایل گذاشته، نشانگر شخصیت ماست. ما وقتی با آرامش در درون خودمون داریم به یک نفر سلام میکنیم، چون اون عکس رو میبینه یه دفعه احساس میکنه با هیجان بهش سلام کردیم و این یک دوگانگی و تعارض ایجاد میکنه. حواستون باشه عکس پروفایل شما نشانگر شخصیت شماست. یعنی اون کسی که میخواد با شما ارتباط بگیره از روی عکس پروفایل شما در مورد شما قضاوت میکنه. خانم ها حواسشون باشه عکس پروفایلی که برای خودتون انتخاب میکنید، این هر کسی که شما رو میبینه با این چهره میبینه، بعضی ها عکس پروفایلشون رو، بعضی خانم های چادری حتی عکس پروفایل خودشون رو، عکس خودشون با حجاب میذارن. این عکس با حجابی که اینجا گذاشتید، آیا حاضرید همین عکس رو 3 در 4 خودتون رو پشت‌نویسی شده تو دنیای واقعی به افراد نامحرم بدید همیشه توی جیبشون باشه؟ هیچ وقت این کارو نمیکنید. یعنی عکستون رو روی پروفایلتون که گذاشتید، یعنی در اختیار تمام کسایی که تو شبکه‌های اجتماعی میتونن با شما در ارتباط باشن گذاشتید. مراقب عکسای خودتون باشید، مراقب عکسای پروفایلتون تو فضای مجازی باشید که به شدت ازش سوء استفاده میشه متاسفانه، مخصوصا عکسای خانم ها، و اگر از این فضا درست استفاده نکنید درگیر آسیب‌هاش میشید. انشالله همیشه درست و صحیح و اصولی استفاده کنید تا آسیب‌هاش به حداقل برسه، بهره‌وریتون از این فضا به حداکثر برسه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از آقای ضابط به خاطر زحمتی که میکشن. این حرفا حرفاییه که تحقیق میخواد، مطالعه میخواد، پژوهش میخواد، زحمت میکشن براش. به هر حال متشکرم از شماها هم که با دقت میشنوید و سلام میکنم به همه پدرها و مادرهای بزرگواری که نسبت به برنامه ما محبت دارن و به شما فرزندانی که پیغام مادرها رو به ما میرسونید، پیغام پدرهای عزیز رو میرسونید و متشکرم ازتون به خاطر اینکه امروز هم عصر جوانی رو تا این لحظه گوش کردید. خانم رودکی از شما خیلی ممنونم. عصر جوانی امروز به لحظات پایانی خودش رسیده و فردا خدمتتون که برسیم به شرط حیات باز درباره جوان و آراستگی حرف میزنیم. البته میخوایم یه مقداری در مورد آراستگی و نسبتش با مدگرایی حرف بزنیم. آخه بعضیا بهشون میگی که این چیه پوشیدی، چرا اینجوری، اینو دوست داری مثلا، یا علت انتخاب این لباس یا این مدل مو یا این مدل اصلاح صورت یا هر چی، آقا یا خانومش هم فرقی نمیکنه، انتخاب کردی، میگه که خب این مد دیگه، آراسته است، امروز باید اینجوری باشی. مده، ولی کی گفته این آراستگی میاره؟ فردا در موردش بیشتر حرف میزنیم. خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظی میکنم باهاتون، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. یه شب آرام و خوب داشته باشید انشاءالله.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت سنگ کوه سارا. ای جوی بار جاری زین سایه ورگ مگریز، این گونه فرصت از کفتادن بی شمارا.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
گفتی به روزگارم مهری نشست، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی ز حد رفت ای آشنا و پرهیز، زین عاشق پشیمان سر خیل شمساران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و درود محضر شریف شما شنوندگان گرانقدر، ارزشمند، بزرگوار و همراهان صمیمی شبکه معارفی صدای فضیلت و فطرت. آرزو میکنم که انشاءالله در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید، خودتون، خانواده محترمتون، و هر لحظه از زندگیتون برای شما پر از عزت و بزرگی و خیر و برکت باشه انشاءالله. امید داریم که حتما خدمتگزاران خود شما خودتون رو در این شبکه وزین رادیویی حتما مورد عنایت قرار بدید. و در اون لحظات ناب دعا و نیایش مورد عنایت خاص قرار بدید و دعا بکنید که انشاءالله بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما باشیم انشاءالله. توفیقی است که به اتفاق سعید رحیمی تهیه کننده و صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما دوستان عزیز من مجید گلشیری همراه بشم و مجموع برنامه های 5 شهریور 1396 و 5 ذی‌حجه 1438 هجری قمری یک شنبه شب رو از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. اون چه که قرار هست از این لحظه به بعد ما تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم شنونده باشید، از این قرار هست که محضر شریف شما قرائت میکنم تو لحظات دیگر برنامه جرعه که شرح حدیث 307 کتاب اصول کافی است با سخن حجت الاسلام کفرانی تقدیم حضورتون میکنیم. اندیشه های ماندگار امشب اختصاص داره به کلام و بیان شهید گرانقدر و بزرگوار شهید با هنر در ساعت 20:50 دقیقه و ساعت 21 اخبار معرفی 21 و به دنبال اون 21:15 دقیقه گفتگوی 21 که همکارانم در گروه خبر این دو بخش رو به تناوب تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد، انشاءالله شنونده خواهید بود. از ساعت 21:25 دقیقه ما در حقیقت دروس حوزوی‌مون آغاز میشه و برنامه اول برکرانه نور هست که برنامه تفسیری است، همونطور که شما شنوندگان عزیز و به ویژه طلاب گرانقدر مستحضر هستن. تفسیر آیت 51 تا 53 سوره مبارکه شورا که مفسر گرانقدر و ارزشمند قرآن کریم دانشمند بزرگ قرآنی حضرت آیت الله جوادی آملی این بخش رو برای شما خواهند داشت تا ساعت 22. رواق معرفت رو در ساعت 22 تقدیم حضورتون میکنیم که لغت شناسی معنویت در ادبیات دینی است که دکتر جعفری تقدیم حضورتون میکنم. فقه اهل بیت و درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی هم در ساعت 22:30 دقیقه تقدیم حضور خواهد شد. مبانی فقاهت و درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی رو هم شما در ساعت 23 خواهید شنید و 23:30 دقیقه هم فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی. این مجموعه برنامه هاییست که ما به تناوب تقدیم حضور میکنیم، دعوت میکنیم بشنوید که انشاءالله مورد توجه شما هم قرار بگیره. جرعه 10 دقیقه آماده پخش است. دعوت میکنم که از این لحظه به بعد این برنامه رو بشنوید.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صلوات به حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواح نافدا و با عرض سلام به همه شما معارف جویان عزیز در برنامه جرعه. کافی از کتب معتبر حدیثی نزد شیعه هست و مربوط به قرن 4 هجری. مؤلف این اثر تأثیرگذار ثقت الاسلام شیخ محمد فرزند یعقوب معروف به کلینی است. آدرس برنامه کافی جلد اول چاپ دارالحدیث صفحه 357 باب 24 باب البداء یعنی باب آشکار شدن حدیث 370 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و حفص ابن بختری و غیره ما. شیخ کلینی این حدیث صحیح رو با اسنادش که همگی هم ثقه هستن نقل میکنه و تأکید میکنه روات دیگری هم این رو نقل کردن. محور حدیث تفسیر یکی از آیات قرآن هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلام هست، قال فی هذه الآیه یمحو الله ما یشاء و یثبت. در قرآن هست خداوند آنچه را بخواهد محو و نابود میکنه و آنچه را بخواد ثابت نگه میداره. امام صادق علیه السلام تفسیر آیه 39 از سوره رعد رو این گونه بیان میکنن: قال فقال و هل یمحا الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن. حضرت فرمودن آیا غیر از این است که اونچه که ثابت بوده محو و نابود میشه و اونچه را که نبوده و عدم محض بوده اون ثابت میمونه؟ یعنی خداوند هرچه را اراده بکنه، چه ایجاد و خلق چیزی باشه و یا چه محو و نابود کردن باشه، هرچه را اراده بکنه اون رو انجام خواهد داد. این حدیث درباره یکی از عقاید مسلم شیعه، یعنی درباره بدا هست و این روایت اشاره به بدا میکنه. خداوند محو و بقاء موجودات رو بر عهده داره. در معارف دینی این هست که قضای الهی بر دو گونه است: یکی قضای حتمی که تغییر ناپذیره که قرآن اون رو لوح محفوظ می نامه، و دیگری قضای مشروط و معلق که با تغییر شرایط تغییر می کنه و در قرآن لوح محو و اثبات نام گرفته. بدا که محور حدیث این برنامه هست در قضای مشروط یا لوح محو و اثبات صورت می گیره. به عنوان مثال صله رحم موجب میشه که مرگ انسان به تأخیر بیفته و بر عمر شخص افزوده بشه. تنها وقتی که حادثه‌ای در آینده قطعی میشه و قطعی هست اون رو در لوح محفوظ ثبت میکنن. یعنی وقتی که به تعبیر فلسفی علت تامه اون فراهم بشه و مقتضی هم موجود باشه و همه موانع برداشته شده باشه، در اون صورت ما میگیم این در لوح محفوظ ثبت شده و دیگه غیر قابل برگشت هست.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و اگر تنها برخی علل ناقص گرد هم بیاد و علت تامه به وجود نیاد، این گونه حوادث رو در لوح محو و اثبات می نویسن و آینده آدمی میتونه تغییر بکنه. خداوند همواره میداند که چه چیزی دگرگون میشه و هر کس با چه رفتاری آینده خودش رو رقم میزنه. بدین لحاظ بدا موجب تغییر علم الهی نمیشه. علامه مجلسی بدا در تکوین رو مانند نسخ در تشریحات میدونه. همون گونه که نسخ امکان عقلی و وقوعی داره و در آیات قرآن ما نسخ رو میبینیم، بدا هم همین صورت داره. هیچ اشکالی نداره که تصادفی که نوعاً منجر به مرگ میشه یا سقوط در دره‌ای که هر کس بیاد نگاه بکنه بگه حتماً سرنشینان این اتومبیل از دنیا رفتن، اما یک بار اتفاقی خیلی معجزه آسا که آدم وقتی میاد نگاه میکنه میبینه عجب، اینها علل قاعده باید فوت کرده باشن ولی میبینن که اینها نمردن و کشف میشه که خداوند به لحاظ دعای والدین بوده اینها رو نگه داشته. شیعه اعتقاد داره که بداء الهی به همین معناست که خداوند سرنوشت انسانها رو بر اساس اعمال نیک و بد اونها تغییر میده. بنابراین انسان میتونه با نیکوکاری و یا در مقابل با زشتکاری آینده خودش رو تعیین بکنه. اعمال آدمی حتی در حوادث طبیعی هم مؤثره. مثلا گاهی موجب نزول بلای بزرگ مثل زلزله، مثل صاعقه، مثل سیل میشه و گاهی باعث قطع نزولات و برکات آسمانی میشه. این که میگن احکام و قضاوت‌های ظالمانه و عجولانه رو ما باید ترک بکنیم، به خاطر این است که دودش به چشم همه میره. خلاصه سخن این که دو گونه علم وجود داره: علمی که نزد خدا محفوظه و چون مصلحته فقط و فقط خودش از اون آگاهه، لذا این علم رو نگه داشته، و ممکنه این علمی که نزد فرشته و انبیا هست از همون علم باشه. در این اموری که خدا میداند و از دسترس بشر خارجه، شکی نیست که خداوند همه اینها رو میدونه. خدا بخواد محو میکنه اون چیزی رو که به ظاهر باید باقی باشه و اون چرا نگه داره اثبات بکنه که به ظاهر میاد باید از بین بره. و عنده علم الکتاب، مکتوبات همه نزد خدا امانت هست. هرچی مصلحت بدانه انجام میگیره، اما مصالحی رو و مصلحتی رو که بر عهده مکلف گذاشته که اگر در مسیر خیر و صلاح باشه در قدر و انداز تأثیر داره و اگر بد و ناخوش و نافرمانی بکنه باز هم در همون قدر و اندازه تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. بنابراین هیچ اشکالی نداره که علمی رو در نزد خدا خودش محفوظ باشه و مظاهرش در نزد ما پنهان باشه و ما خیال میکنیم که اون بدایی که در نزد ما هست در نزد خدا هست. خیر بدای ما غیر از اون بدایی هست که در نزد خدا هست. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بصر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاری گری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش،
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
خب با شما دوستان عزیز همراه هستیم. از پخش شبکه رادیویی معارف برنامه جرعه تقدیم حضورتون شد. یه نکته که به نظرم رسید در این فرصتی در اختیارمون هست محضر حضورتون عرض بکنم. اگه در مسابقات رادیو معارف شرکت کردید و میخواید بدونید برنده شدید یا نه، صرفاً با یکی از این دو روش که عرض میکنم میتونید از برنده شدنتون در مسابقات رادیو معارف مطلع بشید. یک، با گرفتن شماره تلفن های روابطون، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، یا اینکه سری بزنید به پایگاه اطلاع رسانی این رادیو به نشانی radiomaarif.ir و در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قسمت اسامی برندگان برنامه ها، نام، تاریخ برنامه و اسامی برندگان بیت شده اونجا. اما یه هشدار مهم، و اون که طبق اعلام پلیس فتا، افرادی سودجو با استفاده از مقبولیت رادیو معارف برخی از شهروندان رو با اعلام اینکه در مسابقه پیامکی و تلفنی رادیو معارف برنده فلان مبلغ یا سفر زیارت شدن پای دستگاه خودپرداز میکشونن و اقدام به کلاهبرداری میکنن. یادتون باشه که برای واریز وجه به حساب شما احتیاج به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست. ثانیا به طور کلی اگه قرار باشه وجهی رو دریافت بکنید، ارائه شماره کارت یا شماره حساب به فرد واریز کننده پول کفایت میکنه و به ارائه اطلاعات مهم دیگه مثل رمز اول و دوم و اینها نیازی نیست. خب بریم برنامه بعدی و اندیشه‌های ماندگار رو بشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او.
ما با هیچ فردی و با هیچ گروهی و با هیچ شخصی قوم خویشی خانوادگی و دلبستگی خاص نداریم. ما عاشق اسلامیم و جمهوری اسلامی ما عاشق اسلام. هر جا که اسلام تبیین شود، هر جا که صادقانه برای تحکیم مواضع جمهوری اسلامی اقدام شود، ولو این که انتقاد بشه اما انتقاد سازنده باشه، انتقاد صادقانه باشه، انتقادی باشه برای اون که این جمهوری اسلامی رونق پیدا کنه و بتونه شکوفا بشه و بتونه مستقر بشه و آفت زده نشه و نباشه. ما استقبال میکنیم، همه ملت استقبال میکنه. این ملت دو تا کلمه احتیاج داره، دو تا کلمه، یکی صداقت اسلامی میخواد، یکی هم صداقت انقلابی در برابر جمهوری اسلامی میخواد، وفاداری به جمهوری اسلامی میخواد. حالا هر گروهی باشه، اگر چنانچه این دو کلمه رو مردم ازش فهمیدن، استقبال میکنن با آغوش باز و بعدم احساس کنن که به جمهوری اسلامی وفاداره، نه رو در رو خصمانه، و همه متحد خواهیم شد اما زیر خیمه اسلام و جمهوری اسلامی. در زیر خیمه اسلام گرد می آییم، اون وقت سعی می کنیم که اون هواهای شخصی رو کنار بذاریم. ما کاری دستمون بود؟ نبود. مثل یک فرد عادی از امت اسلامی، مثل یک سرباز بریم در گوشه و کنار این مملکت برای اسلام تبلیغ کنیم، بازم چیز بنویسیم. و همه دیگران، هر کس برای اسلام دلش میسوزد، مسئله حاکمیت نیست، مسئله قدرت نیست، قدرت مال اسلام، مال جمهوری اسلامی، همه ما فدای اسلام و همه ما در راه اسلام، هر جا و به هر گوشه‌ای که تشخیص دادیم وظیفه ماست و تشخیص دادید و تشخیص دادن وظیفه اونهاست، همون کار رو بکن. وقتی معیار بشه معیار قدرت طلبی، معیار زورآزمایی، معیار دستبندی، معیار نظرات شخصی، اونجا اختلاف میاد، اونجا تضاد میاد، اونجا تکالبی که سر تومه ریختن. اگر اون باشید بر اختلاف تفرقه است، ولی اگر چنانچه ایمان به خدا و عشق به الله بود، عشق به انجام وظیفه بود، در زیر سایه اسلام گرد آمدیم و برای استقرار جمهوری اسلامی تلاش کردیم و مبارزه کردیم و همت کردیم، و وقت در هر جاش که قرار بگیریم افتخار میکنیم. هر پستی، هر مسئولیتی که سپرده شد افتخار میکنیم. با افرادی متحد شده ایم که اونها دلشون برای اسلام و انقلاب میسوزه. اونها وابسته به گروه های دیگه نیستن، اونها وابسته به گروه‌هایی نیستند که اونها از پشت مردها اسلحه رو می‌گیرن تا رو در روی خلق به روی مردم اسلحه بکشن. چگونه می‌توانیم متحد بشیم؟ واقعاً چگونه می‌تونیم متحد بشیم؟ چگونه میشه نسبت به او حسن نیت داشت؟ چه چیزی می‌توانه مایه وحدت باشه با این نوع گرایش‌ها؟ بنابراین همه کسانی که دعوت به وحدت میکنند، همه کسانی که آرزوی وحدت دارند، بایستی اول بنشینند و ببینند چه معیاری برای وحدت میتونه وجود داشته باشه که جاذبه داشته باشه، عمقم بده، دلها رم به هم پیوند بده و ریشه دار باشه. ما که جز اسلام و ایمان اسلامی مایه وحدتی پیدا نمیکنیم، ما راه دیگری برای اتحاد پیدا نمی کنیم. بله بله، اشکال نداره اگر چنانچه کسانی مسلمان نبودند ولی علیه اسلام هم قد علم نکردم، علیه جمهوری اسلامی هم خیانت نکردم. ما نسبت به اونها محبت میکنیم. اگر اقلیت های مذهبی تو کشور باشن و اینها علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی حرکت نکنن، اونا هم از حقوق، از مزایا برخوردارن، اونا میتونن راحت زندگی بکنن در کشور. ما میتونیم با اونا هماهنگی هایی داشته باشیم. اما اگر چنانچه گروه های و قشر های رو در روی اسلام